با سلام و صبح بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما در بخش خبری این مجله گزارش داریم در مورد اینکه اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رهایی فوری کسانی در افغانستان شده که در بند طالبان قرار دارد. جزئیات این گزارش تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان بیش از 900 خانه ویران شده. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت شام دیروز برای رادیو آزادی گفت که سیلاب‌ها تلفات جانی هم دارد.
از اول ماه حمل تا حال از دست بارندگی‌های زیاد و سیلاب‌ها تقریبا بیشتر از 900 خانه تخریب شده و 3 نفر شهید داریم و 22000 جریب زمین‌های زراعتی تخریب شده.
بر اساس گزارش‌ها 14 ولایت افغانستان زیان‌های ناشی از بارندگی و سیلاب‌ها را متحمل شدند. در این حال اوچا اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد گفته که ارزیابی‌ها را برای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده در نتیجه سیلاب‌ها آغاز کرده. گروه بین المللی بحران می‌گوید که هسته اصلی تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان است. این گروه دیروز در گزارش تازه‌اش گفت که طالبان افغان دوستان و مفکور طالبان پاکستانی هستند. در ادامه گزارش گفته شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست سال 2021 عملیات در پاکستان افزایش یافت. گزارش گفته که پس از 2 حمله مرگبار در شهر کراچی و پشاور که پلیس پاکستان را هدف قرار داد، اقدام‌های نیروهای امنیتی این کشور بیشتر شده. پیش از این شمار از مقام‌های پاکستانی هم ادعا کرده بودند که مراکز تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارد، اما مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کرده و گفتند که برای هیچ کس اجازه حمله به کشور دیگر نمی‌دهند. سازمان صحی جهان می‌گوید که در جریان زمستان در افغانستان بیش از 4.3 میلیون واقعه بیماری‌های شدید تنفسی ثبت شده. بخش افغانستان در این سازمان دیروز در یک گزارش گفت که حدود 45% از بیماران کودکان زیر 5 سال بودند. در گزارش علت اصلی افزایش بیماری‌های تنفسی در افغانستان سرمای بیش از حد دانسته شده. آمار از مرگ میر در جریان این بیماری‌ها از سوی سازمان صحی جهان نشر نشده، اما در گزارش این سازمان آمده که کارمندان بخش طبیش در تمام افغانستان مشغول هستند و برای شمار زیاد از بیماران انتیبیوتیک تجویز و توزیع کردن. و امام جمعه سنی های منطقه راست که در ولایت سیستان بلوچستان ایران از احتمال کشته و یا اسیر شدنش به دست نیروهای این کشور هشدار داده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی دیروز گزارش داد که پیام ویدیویی عبدالغفار نقشبندی در شبکه تلگرام نشر شده، اما تاریخ ثبت آن مشخص نیست. اعضای خانواده نقشبندی میگویند که حدود 4 ماه پیش رای محکمه ویژه روحانیت در مشهد شد و از آن زمان تا اکنون از او خبر نیست. این مولوی سنی مذهب در ویدیو گفته که به خاطر موضع گیری هایش در مورد کشتار معترضان در شهر زایدان ایران شاید با هر خطر روبرو شود. رسانه های دولتی ایران از جمله خبرگزاری های ارنا و تسنیم ادعا می کنند که مولوی نقشبندی به جاسوسی متهم بوده و پس از حکم دستگیریش به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده. اما دفتر عبدالغفار نقشبندی این ادعا را رد کرده و گفته که نهادهای امنیتی رژیم ایران در تلاش حذف فیزیکی او هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن گاست و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن گزارش داریم که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رهایی فوری کسانی در افغانستان شده که در بند طالبان قرار دارند. این اداره در اعلامیه شام گذشته اش گفت که هیچ کسی نباید به خاطر دفاع از حقوق بنیادیش بازداشت شود. همزمان با این، زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل شام گذشته برای رادیو آزادی گفت که طالبان هر مخالفشان را بازداشت میکنند و تا مورد شکنجه هم قرار میدهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در کمتر از یک هفته گذشته حداقل از 5 مورد بازداشت فعالان حقوق بشر و آموزش دختران در افغانستان خبر داده شده. این بازداشت‌ها از سوی طالبان نگرانی‌های گسترده بین المللی را به امراه داشته. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه شام گذشته گفت که بازداشت شده ها باید به زودترین فرصت از بند طالبان رها شوند. در اعلامیه در مورد سرنوشت متیولا ویسا، بنیانگذار نهاد آموزشی راه قلم، ابراز نگرانی شده، زیرا معلوم نیست که در حال حاضر در کجاست. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته که از سرنوشت شمار دیگر از فعالان و خبرنگاران از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، سلطان علی زیایی، خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی اطلاعی ندارد و در این مورد نگران است. این اداره گفته که هیچ کس نباید به خاطر دفاع از حقوق بنیادیش مورد بازداشت قرار گیرد. در این حال زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که طالبان هر منتقد و مخالفشان را سرکوب میکنند.
ما شاهد از این هستیم که طالبان با هر گونه صدای مخالف، هر گونه انتقاد را با خشونت پاسخ میدهند. کسایی که خواستار حقوقشان هست، طالبان اونا را دستگیر، زندانی و حتی شکنجه میکنند.
طالبان گفتند که حق دارند برخه ها را برای پاسخگویی فراخوانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگوی تازه‌اش با صدای امریکا گفته که فعالیت های متیولا ویسا برای اداره ایشان مشکوک به نظر می رسید و به امان خاطر او را برای پاسخگویی فراخواندند. همزمان با این، محب الله طیب، یک مقام در نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر، دیروز در نشست این شورا در ژنو گفت که طالبان به شدت مخالفانشان را سرکوب میکنند.
در بیش از 1.5 سال گذشته افغانستان تحت حاکمیت طالبان به گورستان معیارهای بین المللی مبدل شده. محل عادی برای خشونت، بازداشت و ایجاد حراس در برابر پروفسورها و مدافعان حقوق بشر، قتل‌های بی‌رحمانه و شکنجه نیروهای پیشین امنیتی و بی‌جا شدن شهروندان غیر نظامی شده است.
در جریان 4 روز گذشته بازداشت‌های طالبان باز زنگ نگرانی‌ها را به صدا درآورده. یک شنبه همین هفته فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی، 3 تن از زنان که در اعتراض‌ها به خاطر آموزش دختران در کابل اشتراک کرده بودند، از سوی طالبان بازداشت شدند. یک روز پس از آن به قید ضمانت و پادرمیانی بزرگان قومی از بند رها شدند. ضمانت به این معنا که دیگر نمی‌توانند در اعتراض‌ها اشتراک کنند و باید ساکت باشند. دوشنبه متیولا ویسا، بنیانگذار نهاد راه قلم، از سوی طالبان بازداشت شد و تا هنوز اطلاعی در مورد سرنوشت او در دست نیست. سه‌شنبه هم از بازداشت رسول پارسی، استاد پوانتون و یکی از فعالان دیگر آموزش دختران خبر داده شد. ترنم سعیدی، رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، امین هفته بر رادیو آزادی گفت آنهایی که از بند طالبان رها می شوند به فعالیت هایشان نقطه پایان گذاشته می شود، زیرا به گفتش طالبان بر آنها فشار می آورند که پس از رهایی در قید ضمانت باید ساکت باشند و در هیچ فعالیت سهم نگیرند.
در کمتر از یک هفته از بازداشت 5 تن در افغانستان خبر داده شده. 3 تن آنها رها شدند، اما متیولا ویسا، بنیانگذار نهاد رای قلم، و رسول پارسی، استاد پنتون و فعال آموزش دختران، هنوز هم در بند طالبان هستند. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان به هیچ صورت انتقاد و مخالفت سالم را نمیپذیرند. جاوید نعیمی با بانو اکبر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بازداشت های اخیر از سوی طالبان تا کدام حد نگران کننده است؟
بازداشت ها بسیار نگران کننده است. متاسفانه تازه نیست. از زمان به قدرت رسیدن طالبا، بعد از 2-3 ماه اول، طالبا شروع کردن یک سرکوب نظاممند فعالین و هر کس را که اعتراض داشت به پالیسی‌هایشان، از هر قشر که بود، علمای دین، فعالین مدنی، استادای دانشگاه. اما متاسفانه هم تو که شما گفتین، در یک هفته ما 5 مورد بازداشت دیدیم.
و فکر میکنین طالبان آیا از فعالیت مدافعان حقوق بشری، به ویژه اونایی که برای آموزش دختران صدا بلند میکنند، به نحو هراس دارند؟
بله، چون به نظر میرسه که طالبان بسیار زیاد هراس دارند از کسایی که بر حق آموزش دخترها صدا بلند میکنند، به خاطر از این که این خواست یک خواست عمومی است افغانستان و طالبا علاقمند هستن که به دنیا یک چهره از خود نشان بدن که ما پلیسیای ما همسوست با ارزش‌های افغان‌ها با مثلا بستر اجتماعی گسترده داره در افغانستان. اکثریت مردم افغانستان با ما در مورد تمام پلیسیای ما هم نظر هستن. از او خاطر وقتی که یک نفر، یک مدافع حقوق بشر، یک مدافع حق آموزش، یک فعال آموزش بر آموزش دخترها صدا بلند میکنه یا یک عالم دین، این بسیار نگرانی ایجاد میکنه بر طالبا، به خاطر که ثابت میکنه که اگر پایشان پلیسیایشان مخالفین در داخل افغانستان داره و مردم افغانستان طرفداری پلیسیا نیستن.
یک نگرانی در اینجا مطرح میشه ای که کسانی که از بند طالبان رها میشن به فعالیت هایشان به نحو نقطه پایان گذاشته میشه، یعنی پس از رهایی از بند طالبان ساکت کردن اونا به چی معناست و سرنوشت اونا را به کجا میکشانه؟
در مورد برخوردی که با معترضین کردن ما هم موارد را داشتیم، ادعای جدی مطرح شده و در بعض موارد قربانی ها ادعا کردن که مجبور شدن که بعد از رهایی در برابر ضمانت رها شوند، یعنی که یک ضمانت خط امضا کنند که در او تعهد بدن که دیگر اعتراض نمی کنند و پلیسی های طالبان را در برسانه صحبت نمی کنند و حتی افغانستان ترک نمی کنند. این نشانگر یک تلاش جدی از طرف طالبان برای سرکوب صداها، برای خفه ساختن صداها، برای ای که مانع پیشرفت شن، مانع تغییر فرهنگی و اجتماعی شن در افغانستان است. این نشانه عزیز که میخواین تمام نشانه های روشنایی را، امید حرکت را خاموش کنن با ترس و رعب.
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
برنامه غذایی جهان هشدار داده که اگر کمک‌های فوری مالی برایش نرسد، مجبور می‌شود که در ماه پیشرو کمک غذایی به 9 میلیون نیازمند در افغانستان قطع کنه. همزمان مردم علاوه بر بیکاری از افزایش نرخ‌ها در جریان ماه رمضان در افغانستان شکایت می‌کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
برنامه غذایی جهان هشدار جدی داده که اگر کمک‌های فوری برایش نرسد، در چند روز آینده امداد رسانی بشری از جمله مواد غذایی را برای 9 میلیون تن در افغانستان قطع می‌کند. این اداره در توییت شام گذشته گفت که به صورت فوری به 93 میلیون دلار نیاز دارد تا 13 میلیون تن را در ماه اپریل که دو روز با آغازش مانده تحت پوشش قرار دهد. در مجموع برنامه غذایی جهان گفته که در 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد تا به نیازمندان در افغانستان کمک کند. پیش از این آسیا وایلی، رئیس بخش افغانستان، در برنامه غذایی جهان گفته بود که بیشترین کسانی که در نتیجه فقر در افغانستان آسیب پذیر می شوند زنان و کودکان هستند. او نیز از قطع کمک ها هشدار داده بود.
حدود 9 میلیون تن در افغانستان هیچ گونه کمک را این ماه دریافت نکردند. 4 میلیون تن برخی کمک ها را به دست آوردند. اما در ماه اپریل باز هم 9 میلیون تن هیچ گونه کمک نخواهند گرفت.
برنامه غذایی جهان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون تن با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. شهروندان در افغانستان هم شکایت میکنند که میزان بیکاری خیلی افزایش یافته و این سو در ماه رمضان نرخ‌ها به مراتب بلند رفته است. محمد سلیم و نیاز رسول، دو تن از باشنده های کابل، در این مورد ابراز نگرانی کردند.
وسط جهان اسلام در رمضان مبارک تخفیف می آید، برعکس در افغانستان برعکس چیز هر جنسی که به اصطلاح 300 سال 400 چنین سودا می کنند.
تو قدر اقتصاد مردم خوب نیست، وقتی که سال بک خرید و فروش بود و مردم می خرید هر چیزا دو رقمی نیست دیگه، کار بار نیست، زندگی مردم درست نیست.
همزمان با این، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان گفته که اکنون میزان فقر در این کشور به 97% رسیده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که باز هم با یک شماره تازه با شما هستیم و آنچه در این برنامه داریم برایتان تقدیم میکنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان معشوقه های گم شده در جنگ، از داستان نویس جوان پژمان پژوهش.
مادرم او را مادر امید صدا می زد و یکی از همبازی های بچگی و همراز جوانیش تا آن دم بود.
غلام محمد محمدی، استاد دانشگاه، تاریخ نگار و فعال فرهنگی، به روز شنبه هفته گذشته در نتیجه بیماری سرطان در کابل درگذشت.
در اواخر عمرش قلمش بر دستش بود و همیشه می نویست و دیگه واکاوی بر تاریخ افغانستان می نمود.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. شماری از هنرمندان و نقاشان در افغانستان می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل نبود فروشات گالری هایشان را بسته کردند و اکنون بیکار هستند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
از وقتی که طالبا آمدن درآمد ما به کلی قطع شده، چون چند وقتی ما فعالیت داشتیم و بعد از تقریبا دو سه ماه بعد از دوران طالبا ما مجبور شدیم گالری خود رو بسته کنیم.
مطلب معلوماتی در مورد چلزینه، یکی از اماکن دیدنی شهر قندهار، هم در این برنامه هست.
چلزینه یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان است که در دوران سلطنت ظهیرالدین محمد بابر احداث شده.
یادی از مرحوم جلال نورانی، یکی از طنز نویسان مشهور افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی داریم از داستان نویس معاصر پژمان پژوهش که نمایانگر اوضاع ناهنجار روزهای جنگ در افغانستان، از روزهایی که همه اقشار جامعه کم و بیش از این بدبختی و الم و درد سهم خود را برداشتند. مادر و پدری دختر و پسر خود را، نو عروسی شوهر خود را، نامزدی نامزد خود را و خلاصه زیاده کسان چیزی، کسی یا مال و ملکی را از دست دادن و با آن مصیبت رسیده در عالم ناگزیری تن در داده به زندگی دردمندانه تا الحال ادامه می دهند که از این وضعیت فقط خاطرات و داستان‌های باقی مانده که از سوی شماری از نویسنده‌ها به نسل آینده هم رسانی می‌شود. در این شماره هم داستانی داریم از یک عشق ناکامی که سبب آن عوالم ادامه جنگ‌ها و مهاجرت‌های خانواده‌هاست، با عنوان معشوقه‌های گم شده در جنگ، که همکارم رویا معدومی می‌خواند.
زمستان بود. شدت سرما با گرمای محبت، دوستی و قصه های دیو و پری تلافی می شد. شبی که خانه بسوی یک چراغ کم نور و دود و آلودگی سهمگین فرو رفته بود. آن شب من و مادرم به مهمانی خانه خاله نازی رفته بودیم. مادرم او را مادر امید صدا می زد و یکی از همبازی های بچگی و همراز جوانیش تا آن دم بود. آن شب گاه از شیرینی های زندگی گفتند و خندیدند، گاه از سختی های آن از معشوقه های گم شده ایشان در جنگ گفتند و گریستند. پلک هایم از سنگینی خواب روی هم می آمدند. امید که مرا می دید انگشت هایش را حلقه های کوچک می ساخت و دور چشم هایش می برد. گاه چشم هایش را خرد و بزرگ می کرد، مثل چشم های من که از شدت خواب باز و بسته می شدند. تا آنکه به قصه های مادرم به خواب رفتم. آن شب و آن چشم بازی های امید مرا هر روز بیشتر دلتنگ خانه خاله نازی می کرد و از مادرم می پرسیدم چه وقت دوباره خانه خاله نازی می رویم؟ مادرم می گفت جنگ که تمام شد. اما آن روزها از شدت جنگ از بیم مردن به زادگاه آبایی ما رفته بودیم و پس از چند ماه که برگشتیم مادرم دلتنگ خاله نازی بود. وقتی به دیدنش رفتیم آنها نیز رفته بودند. همانطور که دنیا روی سر مادرم خراب شد و اشک می ریخت، من نیز زار زار گریستم و از آنجا تا خانه مسیر دراز را طی کردیم. مادرم گاه می گریست، شکوه می کرد و گاه به جنگ لعنت می گفت. از آنجا دیگر همه چی برای ما دشوار شده بود. دلم تنگ بود. مادرم که از جنگ می گفت، من نیز نگاه ژرف به مخروبه های شهر می کردم، به دیوارهای کنار جاده، دیوارهایی که هنوز شعارهای جنگ را در آغوش کشیده و استاده است و مردمان شهر هم استوارند و صبور، مردمانی که مشغول روزمرگی اند. همه میراث تحمیلی جنگ های چندین سال را معنی می کرد. با نگاه به کودکان محروم از زندگی و دست فروش فکر می کردم این میراث چگونه نسل به نسل رسیده. ما کودکان جنگ نیز به حد کافی سهم ما را از جنگ برداشته بودیم. نماندنها همیشه دلیلش جنگ بوده و آن روز به این پی برده بودم. از آن روز تا 15 سال را برای امید نامه های فراوان نوشتم. گاه چهرهش را نقاشی می کردم. تنها چشمانش را می توانستم خوب نقش کنم. شاید عکس لبهایش را زیاد به خاطر نداشتم. موهایش را فانتزی بلند می کشیدم، طوری که ابروهایش را می پوشند و نیمه از گردنش را نیز، هرچند کار به لبها، گردن، دست و پاهایش نمی رسید، همیشه نافرجام می کشیدمش. پس از 15 سال یک شب از راه رسید و سالها که آرزوی دیدارش را داشتم چه غریبانه اتفاق افتاد. دست خودم اگر می بود شاید دوست داشتم او را در باغ انار ملاقات کنم. دوست داشتم موهایم را با گل انار ببافم و پیرهن آبی تر از دریا در تن کنم که صدفها و مرواریدها تا بی‌نهایت در چشمانش برق می زد. وقتی باد موهایم را آشفته می کرد سعی می کردم مواظب گل موهایم باشم تا دست بادها نرود. هی باد می وزید و این بار او ناگزیر می شد تا دستانش موهایم را به باد ندهد و من دستهایش را بوسیده برایش انار تعارف می کردم. شب که روشنایی مهتاب حیات را روشن ساخته بود، ما به جشن نامزدی مرجانه دختر خالم رفتیم. در وسط حیات آتشک کرده بودند، همه دور آن می رقصیدند. من گوشه نشسته تماشا می کردم که با صدای مادرم تکان خوردم و از جایم بلند شدم. مادرم در حالی که از خوشحالی لبهایش غنچه بود با زن یک جا به سوی من آمدند. آن زن خاله نازی بود. مادرم به خوشحالی گفت خاله نازیت را شناختی؟ حالا خویشاوند ماست. مرجانه و امید در عالم از ناشناسی عاشق هم شدند. این رابطه مقدس پای آنها را دوباره از غربت تا به اینجا کشنده است. خاله‌نازی در حالی که مرا می بوسید و از زیباییم تعریف می کرد و من با خودم فکر می کردم و غربت را معنا می کردم. غربت این نیست. غربت شبهای تار و بی‌قصه و شادی است. غربت گونه های چروک برداشته مادرم است. غربت دلم است که در سینه بیتابی دارد. غربت اینجاست که در جنگ می سوزد، نه آن دورها. غربت آن یک بار رفتن هاست، غربت منم. جشن با شور و هیجان پیش می رفت. انتظار کشیدم تا امید را دیده بروم. آن شب او را پهلوی نوروسش خوب دیدم. چشمهایش، موهایش، قد رسایش، همه و همه آنچه بود که من همیشه تصور می کردم. حالا سهم من از او و از این عشق فقط چند لحظه نگاهی بود که اتفاق افتاد. جنگ ها همیشه چیزهای را می گیرد. یکی در جنگ خانه می بازد، یکی خانواده، یکی هم کشور و مشوقه اش را. مشوقه باخته بودم و آن درد بزرگی بود. جسدم را روی شانه هایم گذاشته به خانه برگشتم. خانه به سوی چراغ دودالود سهمگین فرو رفته بود. دوباره زمستان بود، اما نه دیگر قصه هایی که دلها را از سردی زمستان برهاند، نه یار و همدرده. اما هنوز امید در دلم بود و حق دوست داشتنش را از خودم نگرفتم و نه برایش فرصت اظهار داشتم. دوباره سالهای دیگر را در انتظار طی خواهم کرد. جنگ که تمام شد برایش میگویم دوستش دارم.
داستانی بود با عنوان معشوقه های گم شده در جنگ، از داستان نویس جوان بانو پژمان پژوهش. غلام محمد محمدی، استاد دانشگاه، تاریخ نگار و فعال فرهنگی، به روز شنبه در نتیجه بیماری سرطان در کابل درگذشت. بستگان این تاریخ نگار می گویند که از اون نزدیک به 30 اثر چاپ شده و ناچاپ شده به جا مانده است. غلام محمد محمدی در کنار شغل استادی و تاریخ نگاری، فعالیت های روزنامه نگاری را نیز در کارنامه خود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام محمد محمدی یکی از تاریخ نویسان و فعالان فرهنگی و اجتماعی افغانستان به روز شنبه به عمر 69 سالگی در کابل درگذشت. صابر گلزار کنکویی، برادرزاده آقای محمدی، با فرستادن یک پیام کوتاه صوتی خبر مرگ او را به رادیو آزادی تایید کرد. عبداللطیف اصالت، یکی از بستگان این تاریخ نگار، هم به رادیو آزادی گفت:
در دهه 70 بر اثر راکتی که اصابت کرده بود استاد زخمی شد، چندین بار عمل جراحی انجام داد و در اواخر عمرش بر مریضی مزمن سرد و چهار بود، دست و پنجه نرم میکرد، اما باز هم مبارزه خدا توقف ننموده بود و قلمش بر دستش بود و همیشه مینویست و دیگه واکاوی بر تاریخ افغانستان مینمود.
غلام محمد محمدی زاده روستای کنکوی آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر بود و به گفته بستگانش جنازه او یکشنبه در منطقه 315 خیرخانه شهر کابل به خاک سپرده شد. بستگان غلام محمد محمدی میگویند که از او نزدیک به 30 اثر به جا مانده که 15 اثرش چاپ شده و 15 اثر دیگرش هنوز چاپ نشدند. سیاست روسیه تزاری در افغانستان، بررسی تاریخی مرز دیورند، چرا پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می کند، آینه نوروز، نوروز چیست و چرا آن را جشن می گیرند و شکوه و پهنه زبان پارسی، از جمله آثار چاپ شده غلام محمد محمدی به شمار می روند. غلام محمد محمدی افسون بر این که در مکتب و پوهنتون به عنوان معلم و استاد ایفای وظیفه کرده است، به عنوان مدیر هفته‌نامه آرمان مردم و همچنان در برخی هفته‌نامه‌ها و مجله‌های دیگر کار کرده است. صابر گلزار کنکویی، برادرزاده این تاریخ نگار، همچنان تاکید کرد برخی از آثار دیگر استاد محمدی به زودی چاپ خواهند شد.
گزارشی بود در مورد زندگی و کارهای غلام محمد محمدی، استاد دانشگاه، تاریخ نگار و فعال فرهنگی، که به روز شنبه هفته گذشته در نتیجه بیماری سرطان در کابل درگذشت. در این هفته 4 جالب آموزنده کوتاه داریم. اولی عاقبت وطن فروشی از صفحه آینه اندیشه ها. دومی مرغابی از خود رازی از صفحه جناب گلنور بهمن. سومی خبر نوروز و امان الله خان از صفحه وحید الله توحیدی و چهارمی کوتاه‌ترین زمان روزه فقط 3 ساعت از صفحه جاوید